بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب ارث، توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جواهر جلد 39 جواهر مربوط به ارث، خب کتب دیگرم بعداً عرض میکنیم. عرض کنم که در اینجا چند مطلب را مقدمتاً عرض میکنیم. اول اینکه بعضی گفتن کتاب الفرائض، بعضی کتاب المواریث، بعضی کتاب الارث، بعضی الفرائض و المیراث یا الفرائض و المواریث، این عبارت ها را میخواییم معنا کنیم. در شرایع کتاب الفرائض، جواهر هم طبعاً شرایع، مسالک هم که شرح شرایع، کتاب الفرائض گفتن. فرائض جمع فریضه است. فریضه به معنی مفروضه. فرض لغتاً معنی تقدیر، اندازه گرفت، یعنی تقدیر یعنی مقدار کردن. به معنی قطع هم هست، تقدیر یعنی قدرها را معین کردن. به معنی قطع هم هست، معنی فصل هم هست. خلاصه فریضه یعنی مفروضه، یعنی السهام المقدرت و فی کتاب الله تعالی. الفرائض یعنی السهام المقدرت و فی کتاب الله تعالی. کسانی که فرائض تعبیر کردن شرایع است و شیخ در خلاف است و علامه در قواعد است و علامه در مختلف، اینا فرائض تعبیر کردن. بعضی موارث تعبیر کردن، صاحب ریاض موارث داره. خب در لومه هست کتاب الارث، ارث گفتهشان. بعد وقت گفته در روزه که کتاب الارث میگیم، ارث کتاب المیراث میگیم، کتاب الارث میگیم، ارث به معنی میراث. میراث را دو معنا کرده، یکی میراث به معنی اسم مفعول باشه، این مال میراث فلان، یعنی موروث فلانه، یعنی ما یستحق الانسان به سبب او نسب بعد توفی میت، و اون مال میگن میراث به معنی موروثه، یعنی مالی که به ارث برده شده، مالی که انسان استحقاق اون را پیدا کرده، حالا به نسب یا سبب. میراث یعنی موروث. یعنی خیر میراث به معنی مصدر باشه، میراث یعنی ارث بردن، استحقاق انسان به نسب او سبب شیء من المیت. خب اگر معنی مستری میشه، حالا بالاخره میراث معنی بر وزن مفعال یا یه معنی موروثه یا یه معنی ارث که معنی مستری داشته باشه. خب وقت بعدا جواهر و روزه این بحث را دارن که الفرائض یا الموارث را نکنن، الموارث بهتر از فرائضه، چون فرائض اون سهام مقدر فی کتاب الله را میگن، ولی موارث اعمه، چون بعضی ها هست که در قرآن نیست ولی اخبار اهل بیت به اون دلالت داره. بس موارث بگیم یک معنی عامی داره، هم شامل سهام مقدر فی کتاب الله میشه، هم شامل اون چی که در کتاب الله نیست ولی از اخبار اهل بیت استفاده کردیم. گفتن کلمه موارث چون اعمه شامل همه جهات بحث میشه، از این جهت موارث تعبیر کنیم بهتر از الفرائض. خب بعضی هم هر دو را گفتن را. شیخ در مبسوط فرموده که کتاب الفرائض و المواریث، مبسوط شیخ طوسی، جلد 4 مبسوط، بحث ما در جلد 4 مبسوطه، صفحه 67. ایشان گفته که کتاب الفرائض و المواریث، وقت دو تا حدیث نقل کرده شیخ در مبسوط. یک اینه، روی عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال تعلم الفرائض و علموها الناس، فرائض را یاد بگیرید، به مردمم یاد بدید. تعلم الفرائض و علموها الناس فانها نصف العلم، برای اینکه فرائض نصف علمه. خب و هو یونسا، پیغمبر فراموش صلوات الله علیه و آله و هو یونسا، مردم اینه کم کم فراموش بکنن. و هو اول شیء ینتزع من امتی، حالا معناشو بعد بگیم. این ارث که نصف علمه اولین چیزیست که از میان امت من سلب خواهد شد. تعلم الفرائض و علموها الناس فانها نصف العلم و هو ینسا و هو اول شیء ینتزع من امتی. این یک خبر، خبر دیگه هم نقل کرده بس. و روا عبدالله بن مسعود ان النبی صلی الله علیه و آله قال تعلم القرآن و علموها الناس و تعلم الفرائض و علموها الناس. اون اولی که قرآن کار نداره، اون دومی و تعلم الفرائض و علموها الناس فان نمرون مقبوض. پیغمبر فرمود صلوات الله علیه، من شخصی هستم که قبض روح خواهم شد، یعنی از دنیا خواهم رفت. فان نمرون مقبوض و سیقبض العلم، علم از میان مردم جمع میشه و تظهر الفتن و فتن در میان مردم ظاهر میشه. حتی یختلف الرجلان فی فریضت ولا یجدان من یفصل بینهما. دو نفر در فریضه در باب ارث اختلاف پیدا میکنن، کسی که بین اونا فصل خصومت کنه پیدا نمیکنن. تعلم الفرائض و علموها الناس فان امرؤ مقبوض بسیقبض العلم و تظهر الفتن حتی یختلف الرجلان فی فریضت ولا یجدان من یفصل بینهما. خب این احادیث که عرض کردم، دو تا حدیث که عرض کردم، این در کتاب های مثل مسالک جلد 13 ها مسالک، بحث ما بحثش در 13، در جلد 13 مسالک همین دو حدیث نقل کرد. در پاورق هم آدرس از کتب عامه هر دو اطرق عامه است، در سنن بیهقی و غیر اون ذکر کرده. بله، از جمله سنن بیهقی جلد 6 صفحه 208 تا 209 این دو حدیث را ذکر کرده. در مسالک هم جلد 13 همینطور که عرض کردم ذکر کرده. جواهر هم در جلد 39 ذکر کرده. حالا منظور چی عرض میکنیم؟ خب به چه جهت گفته شده کتاب ارث نصف علمه؟ در جواهر داره وجوه زیادی ذکر کردن برای اینکه کتاب الفرائض نصف علم باشه. اکثر این وجوه خالی از تعصب گفته نیست. تعصب با عین و سین یعنی تکلف مثلا. ولی چند تا شده در اینها، در مسالک جلد 13 هم صفحه 9، در مسالک جلد 13 صفحه 9 چند تا شده گفته که الان ما عرض می‌کنم. اول این که گفتن از این جهت میگن ارث نصف علمه، برای اینکه ارث اختصاص داره به حالت موت انسان، بقیه احکام فقه به حالت حیات انسان. انسان هم دو حالت داره، حالت حیات و حالت موت. اون چه مربوط به حالت موت نصفه، اون چه مربوط به حالت حیاته اونم نصف دیگر. به این مناسبت گفته شده که کتاب ارث، ارث نصف علمه. این یک وجه. وجه دوم این است که ارث احد و سبب الملک. ما دو جور سبب داریم برای ملک. نوع اسباب ملک اختیاری هست، مثل بی امر اختیاری است، هبه اختیاری، اجاره سل اختیاری، ولی که در ارث اختیاری نیست. مرگ در اختیار انسان نیست، اون مرده. مردن اون مورث باعث شده که این وارث مالک بشه. و سبب ملک دو جور سبب، سبب اختیاری مثل عقودی که داریم، مثل بیع و صلح و هبه و اینا. اما این از این جهت نصف دیگر است که این سبب اضطراریه، سبب غیر اختیاری که چون موت در اختیار انسان نیست. اینم یک بچه مثلا. بله، از این وجوه گفتن. ولی جواهر یک بچه ذکر کرده، به نظر میرسه که بهترین بچه همین باشه. در جواهر در جلد 39 صفحه 6 میگه که علما وجوه زیادی ذکر کردن در توجیه این که چرا ارث نصف العلمه، هرچند جمعی این توجیهات یا اکثرش خالی از تعصب نیست. اولا اینه که چون ارث، کتاب ارث، ارث یک کتاب خاصیست و اونقدر ریزکاری هایی، اونقدر ظرافت کاری هایی، تشعب و انشعابات داره و با علم حساب هم خیلی ارتباط داره. از این جهت آموختنش تا حد علمیت لازم داره، از این جهت نصف علمه. اونقدر از جهت تشعب و انشعابات و ریزکاری ها در ارتباط با حساب مخزن هست و یاد گرفتن حساب و پی بردن به این ریزکاری ها اونقدر اهمیت داره، تقریبا مبالغتن و برای بیان اهمیت گفته شده به اینکه ارث نصف علمه. بله، این رو جواهر ذکر کرده. گفته به اینکه ول اولا کون ذالک مبالغتن فی کثرت شعبها و تشتتها. شعب و انشعابات فراوان داره، تشتت و تفرق در مسائل زیاد داره و شدت الحاجت الیها. از طرفی هم مردم چون جنبه مالی داره اینا خیلی بهش محتاجن. فاستحقت بذالک کونها نصف العلم، از اینجا استحقاق پیدا کرده یاد گرفتن این سهام و این فرائض که این نصف علم باشه. من نراقی آمده در مستند که بحث ما در جلد 19 همه مستنده، نراقی در آخرین جلد مستند نراقیه، نراقی در جلد 19 صفحه 9 یه توجیهی کرده. توجیهش گفته به این که مراد از فرائض اصلا ارث نیست، فرائض یعنی واجبات. گفته یوم کنی این اراده بالفرائض ما یجب و فعلو، چیزی که فعلش واجبه. این اشاره است به حکمت عملیه، میگه چون دو جور حکمت، حکمت نظریه و حکمت عملیه. حکمت نظریه اون است مربوط به علم و که انسان بدانه که عالم چجور خلقت شده، حادث است و قدیم است و فلان و فلان و فلان و فلان، میشه حکمت نظریه. حکمت عملی مربوط به کار ماست، بایدها و نبایدها، حسن و قبح مربوط به افعال انسانه. اون چی مربوط به بایدها و نبایدهاست به فعل ما حکمت عملی است. اون چی مربوط به بودن و تحقق و حقایق و واقعیات خلقت و ایناست اون حکمت نظری است. ایشان گفته فرائض حکمت عملیه را میگه، اینطوره میگه. ولی ذیل حدیث با اون چه که نراقی میگه نمیسازه، چون داره که تعلم الفرائض و علمان است فان نمر اون مقبوز و سیغبز و ینتزع من امتی، اینجور داره میگه. این مهمان ارث داره میگه. حالا چرا ارث اینطوری؟ برای خاطر اینکه ما بین ما و عام عرض بکنیم خیلی اختلاف است در کتاب ارث. دو تا باب هست میان ما و سنی ها بیش از همه باب ها اختلاف داریم. یکی طلاق است، یکی هم ارث. در این دو باب ما بیش از باب های دیگه با سنی ها اختلاف داریم، خیلی اختلاف داریم. یکی روایات زیاد داریم که الان میخوانیم. اهل بیت علیهم السلام فرمودند که اگر ما شمشیر در دست داشتیم، قدرت داشتیم، عامه را وادار میکردیم با شمشیر که در طلاق و ارث اینقدر انحراف و اختلاف نداشته باشن. 152 بنده نوشتیم از خلاف شیخ طوسی، بحث ارث ما در جلد چهارم خلافه، قضا در جلد ششم بود. در خلاف شیخ طوسی 152 مسئله در ارث ما با سنی اختلاف داریم، در طلاق 102 مسئله. این است اختلاف ما با سنی در این دو باب خیلی زیاده. این که پیغمبر فرموده ان امرؤن مقبوضٌ بعد از من چین و چان خواهد شد مربوط به همین موضوعاته، چون در ارث حتی صاحب جواهر داره که اول و تعصیب باعث شد که خلافت را اینا بردن. میگه این قصب خلافت اینه که شقوق، یکی از شقوق تعصیب همون بردن خلافت و قصب خلافته. نراقی داره به این که قصب فدک و جریان اون چیزایی که مربوط به خیبر بود و چی بود چی بردن، پیغمبر از اونا داره خبر میده، چون ایشان اینجوری گفتن. نراقی در جلد 19 صفحه 9 میگه که اول ما ینتزع من امتی، پیغمبر فرمودن قصب، قصه قصب فدک است، مسئله مربوط به خیبره و وضع حدیثی که نحنو معاشر الانبیا لا نورس، حدیث درست کردن برای پیغمبر صلی الله علیه و آله، ابوبکر فقط اینو نقل کرده، اون درست کرده که قصد کرد به فاطمه زهرا سلام الله علیها فدک نداد، که گفت برای اینکه پیغمبر فرموده نحنو معاشر الانبیا لا نورس. ایشان میگه اول ما یقبض من امتی که پیغمبر گفت، همینه میگه اول چیزی که از امت سلب شد همینه که حدیث درست کردند و از ارث فاطمه زهرا سلام الله علیها را محروم کردن، اینطوری میگه. بله خب، حالا نظر به این داشته باشه، یعنی این توجیه است، ولی ظاهرا حرف صاحب جواهر بهتر باشه. بنده نوشتن که مسئله اول و تعصیب اللتان ابدعهما الجمهور، این دو مسئله اول و تعصیب که میخونیم در کتاب ارث، این دوتا را جمهور سنیا درست کرد. قد اثرت، تأثیر کرد در تغییر مسائل ارث، اما علی اخبار اهل بیت تأثیرا کثیرا. اون چی که اخبار اهل بیت فرموده و اون چی که اول و تعصیب که سنیا احداث کردن باعث شد به اینکه تغییر زیادی به وجود آمد. نوشتم که شیخ در خلاف گرسرن جلد چهارم طبع جدید 152 مسئله بین ما و سنی ها در ارث اختلاف است و 102 مسئله هم در طلاق اختلاف است. بله، خلاصه جواهر هم در صفحه 110 که بعداً می‌خونیم، جلد 39 بعد از ذکر تأثیر به اول گفت قد اتنب اصحابنا فی تشنیع علی القول به تأثیر بالاول، تا اصحاب ما در تشنیع بر تأثیر به اول مطالب زیاد دارن. کفا فی وضوح بطلانه قسنی از شجره انکار امامت، این شاخه است از درخت انکار امامت و زلال الذی اشاره الله صلی اللہ علیه و آله پیغمبر ان تمسکتم به مال لن تزلوا ابدا والحمدلله الذی آقانا من ذلک. خب این مسئله اول درباره این دو تا حدیث بود. تتمش اینه که بنده نوشتم که ائمه علیهم السلام بله یتأسفون به وقوع اختلاف فی المسئلتین، خیلی متأسف در دو مسئله از مسائل فقهیه اکثر از اختلافات باقی در سایر مسائل. در جلد 17 وسائل خبر اول و دوم و سوم از باب 3 از ابواب موجبات ارث صفحه 419 روایت ها را ذکر کرده که اهل بیت علیهم السلام تأسف داشتن از اینکه سنی ها در این دو مسئله چقدر با ما ایجاد اختلاف کردن. باب سوم اینه که باب سوم از ابواب موجبات ارث جلد 17 وسائل 20 جلدی صفحه 419 محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم سنسیه عن عبد الله علیه السلام والله یستقیم الناس الی الفرائض و الطلاق الا بالسیف. از عبد الله علیه السلام فرمودن که ناس یعنی سنی ها استقامت پیدا نمی کنن بر فرائض سلام اگر که شمشیر در بین باشه، چون خیلی اختلاف ایجاد کردند و شدت عمل دارند. بعد باز خبر دوم عن ابی جعفر علیه السلام، اون ابی عبدالله علیه السلام، لا تقام الفرائض و الطلاق الا بالسیف. خبر سوم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن النساء هل یرثن الربا، ان ربا جمع ربع به خانه میگن. اینم از مختصات ماست که ما قائلیم که از عین خانه میت زن ارث نمیبره، ولی سنیا اینطور قائل نیستن. سنیا فرقی نمیذارن بین اموال میت. از حضرت سوال میکنن ان النساء هل یرثن الربا، ان قال لا، نه عین خانه میت ارث نمیبره. قال ولکن یرثن قیمت البنا، بله از قیمتش ارث بره. قلت فان الناس لا یرضون بهذا، گفت که سنیا راضی نیستن به این حرف که بگم از عین ارث نمیبره. فقال ازا ولینا فلم یرزن ناس بذاری زربنا هم به صوت فهن لم یستقیمو زربنا هم به سیب. حضرت فرمودن که اگر اختیار دست ما بیفته ولایت پیدا کنیم و سنی قبول نکنه اول با تازیانه میزنیمشان، اگر قبول نکردن تسلیم نشدن اون وقت زربنا هم به سیب با شمشیر. خلاصه چون برای اینکه ارث اینطور مسائل اینجوری داره، از این جهت نصف علمه که به طریقه ما اینجوریست. خب عرض کردم که در فرائض و در ارث 152 مسئله در خلاف شیخ طوسی از جلد 4 اختلاف داریم. در طلاق 102 مسئله. بندر شریف نوشتن بل جمله محتمل هن در آقی فیلم مستند در معنی حدیث معنی فرائض باشه و حکمت عملیه، نه با زیل حدیث نمی سازه. این یک مسئله. مکتبی سوم که این حالا در تفسیر المیزان در جلد چهارم در تفسیر سوره نسا که آیات ارث در سوره نسا ذکر شده، علامه طباطبایی ذکر کرده دیگه، اون خود تا مطالعه کنه که مسئله تحول ارثه، چون برای اینکه قبل از نزول قرآن ایشان نقل میکنه از کشورهای زیادی مثل روم و یونان و کدان اصلا ارثشان غیر از این بود. اونا به زنا ارث نمیدادن، به سبایا بچه ها ارث نمیدادن. ارث میت مال پسر بزرگش بود، رئیس قبیله بود یا رب البیت بود، برای نگه داشتن اون خانه که میت در اون زندگی میکرد، کسی در اون خانه بود و بزرگ بود به اون میدادم. و ولی اسلام و تحولی که ایجاد کرده اینه که نخیر یوسیکم الله فی اولادکم رزقکم مستعجل حسین و این قبیل آیات، لرجال نصیبون مما ترک للنساء نصیبون مما ترک، لا آیات ارث، این خط بطلان بر اون عقیده کشید و برای فرزند سیپش کوچک باشه بزرگ باشه زن ارث میبره. و اینه میتوره که بکنم اونجا دو سه صفحه من نوشتم ولی اونجا مطالعه میکنید. بله حکمت عملیه مربوط میشه، چون به عمل اون چی به عمل مربوطه حکمت عملیه است، باید و نباید و واجب و وجوب و حسن و قبح و اینا. اون چی مربوطه به عمل مربوط نیست، آیا عالم قدیم است، عالم حادثه، هر معلول احتاج به علت داره، این قبیل مطالب، اینا حکمت نظریه است. بله حکمت عملیه مربوط میشه به هم باید ها و نباید هاست، به فقه مربوطه، به فقه مربوطه، فقه فقه موضوع علم فقه عمل است، به فقه مربوط میشه. مثلا یه نفر مرده، یک دختر داره، ما قائلیم که این نصف مال را اون یک دختر بالفرض میبره، نصف آخر را بالقرابه. اونا میگن که نصف را دختر میبره، نصف دیگر را تعصیب عصبه میت، برادر میت و عموی میت یا مثلا میبره. خلاصه اختلاف ما بین ما و سنی ها از همون طبقه اول دوم سوم، خلاصه خیلی زیاد اختلاف داریم با سنی ها در مسئله ارث. بله مسئله دیگه این است که بله اول بحث نبودیم. بله عرض کردیم. بله دیگه اول ما میراث معنا کردیم، ارث بله، ارث اگر معنی مصدر بگیریم یعنی استحقاق و ارث بردن. اگر نخواه بگیم فلان مال ارث فلان است، معنی اسم مفعول میشه، یعنی ما یستحق الانسان، همون کلمه ارث را هم معنی مصدر بگیریم یعنی ارث بردن و استحقاق. اگر نخواه بگیم معنی چیزی که انسان را به ارث برده بگیریم میشه معنی موروث میشه. بله بله کتاب ارث خیلی کم نوشتن، نه خیر ممکن هر دو باشه، اون در اینجا نزاع خیلی مهم نیست. کتاب میراث بیشتر دارن، کتاب موارث دارن، کتاب فرائض، کتاب ارث خیلی کم داره. بگر باشه بله، اگر کسی کتاب ارث گفته میشه میشه معنی مصدره بگیره میشه، معنی اسم مفعول هم بگیره خوب میشه. بله بله عرض کنم به این که اینجا حالا باید وارد بشیم به یک مسئله دیگه که عرض میکنم. این بحث این است که مقدمه است که در طبقات ارث، اولین بحث بحث طبقات ارثه. خب میدانی که طبقه اول اب است و ام است و اولاد، منطقه اولاد و اولاد یقومون مقام آبائهم، اونم جز طبقه اول هم. اولاد و ان نزل طبقه اوله، این طبقه اوله، ابوین و اولاد طبقه اول هم. طبقه دوم اخوه و اجداد، اخوه هم از این اخوه ابوینی ابی یا اینکه امی، فقط اجداد هم دیگه، جد ابی جد امی، جد و جده ابی جد و جده امی فرق میکنه. اجداد و اخوه و اخوات طبقه دوم هم، منتها بین خودشان ترتیبی هست، با بودن جد قریب جد بعید نمیبره و هکذا، ولی اخوه و اجداد طبقه دوم. طبقه سوم اعمام و اخوال، اعمام و اقوال. خب اینا طبقه سومه. حالا این طبقه بندی میخوام اینه که بر چه اساس طبقه بندی شده، این اساسش میخوام عرض کنم. طبقه بندی خب بر این اساسه که اونا که بدون واسطه با میت مربوطن طبقه اولن، من ولد المیت یا من ولده المیت، من ولد المیت پدر مادرم، من ولده المیت فرزندانم، اینا بلا واسطه با میت مربوطن. پدر و مادر با میت مربوطه بلا واسطه، پدرش و مادرش، اولاد با میت مربوطه بلا واسطه چون پدرشان دیگه، اولاد اون پدرشان مرده، اینم اولادشان دیگه. بس من ولد المیت یا من ولده المیتو طبقه اوله که بدون واسطه با میت مربوطه. طبقه دوم اخوه و اجداد واسطه میخورن، یک واسطه با میت مربوطه. اخوه چرا با انسان چه نسبت داره؟ برادر انسان، برادر انسان از این جهت برادر من است که پدر من مرا و او را با هم به وجود آورده، بس به پدر واسطه است، پدر من واسطه شده که این با من برادر شده دیگه. بنابراین از این جهت طبقه دوم میگن که یک واسطه میخوره. اجداد را میگیم جد، واسطه پدر من با من مربوطه، پدر من واسطه است که جد با من مربوط شده، یا مادر من مربوط هست که جد امی من با من مربوط شده، واسطه میخوره. برادر من با من مربوطه برای خاطر که پدر من مرا و او را به وجود آورده. اگر اخوه ابوینی باشه پدر و مادر ما هر دو به وجود آوردن، اخوه ابی باشه پدر من، اخوه امی باشه مادر من، خلاص اگر یک واسطه بخوره میشه چی؟ میشه طبقه دوم. میشه واسطه هیچ نخوره طبقه اول، یک واسطه بخوره میشه طبقه دوم. طبقه سوم که امام اخوال دو تا واسطه میخورن، برای خاطر اینکه عموی من با من چه نسبت داره؟ عموی من برادر پدر من هست، برادر یک واسطه است، پدرم یک واسطه است، تا این شده برای عموی من. این است که اونجا دو تا واسطه بخوره یا بیشتر طبقه سوم ارثن. یک واسطه بخوره طبقه دوم ارثه، هیچ واسطه نخوره طبقه اول ارثه. خب طبقه اول شد ابوین و اولاد، منطقه اولاد و اولاد یقومون مقام آبا. طبقه دو اخوه و اجداد، طبقه سه اعمام و اخوال. اینا مقدمه بود تا انشالله بحث را فردا ادامه بدیم. انشالله فردا، حالا فردا بس که گفتن تعطیل دارد.